بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل و امری الى الله ان الله بصیر بالعباد و قابل من ورثن او من مسترن آمن او حرف جرن دنیابتن حری و قابل من ورثن او من مستری او حرف جرن دنیابتن حری و لا ینوب بعض هاذی ان وجد آمن فی اللفظ مفعول به و قد یرد. می فرمایند و قابل من نیابه من ظرف به امکان متصرفا مختصا او غیر مختص لکن قید الفعل و معمول آخره تا ادامه عبارت. در یکی دو جلسه قبل محضر عزیزان عرض شد در اوائل باب نائب فاعل که بر حذف فاعل دو امر مترتبن، حذفی که ما در اینجا محل بحثمون اشاره کردیم، یکی تغییر ساختار فعل بود، این بحثش رو ایشان مفصلا مطرح کردن با بیانهایی هم که ما عرض کردیم تقریبا روشن شد که چیزی کم نگاشته ایشون و تمام سیغی که قابل اعتناع است بحث کرده، به خلاف بعض عبارات که ناظرن به این معنا که جناب ابن مالک اینجا یه مقدار عبارتش نقصان داره، مثلا نسبت به مرجز مصادیق توضیحاتی که ما عرض کردیم این نقصان رو در بر نداشت. عرائض ما هم ناظر به همین مطالبی که بعدا اشاره کردن. دومین چیزی که عرض کردیم بر حذف فاعل مترتب می شود احکامیست که اون شیء نایب میپذیره، یعنی احکام فاعل رو نائب فاعل میپذیره. علی ای حال بحث در مرحله دوم اون چیزی بود که میاد نائب فاعل واقع میشه. خب اینو ما گذرا بحث کردیم، یه اشاره کردیم که عبارت داشتیم، گفتیم چیزی که میاد نائب فاعل واقع میشه اون مثلا احکام فاعل رو میپذیره. اما از این جهت که آیا چه چیزی میتواند نائب فاعل واقع بشه، محضر شما عرض بکنم که این سوال هنوز حل نشده به طور کامل. ایشان از اینجای به بعد معطل میشن پاسخ این سوال و چند سوال شبیه به این رو من مطرح بکنم و حل بکنم. لذا ما اگر بخوایم جنبندی بکنیم مباحث ایشون تقریبا تا آخر باب رو که در ذیل همین مطلب گنجانده خواهد شد، در چهار عنوان و به تعبیری چهار مطلب جزئی تر بحث داریم. اولا میخواییم عرض بکنیم چه اموری نائب فاعل قرار میگیرد. آیا همه نقش هایی که تو جمله ما داریم میتونن نائب فاعل باشن؟ خب طبیعتا جواب این سوال منفی. خب اگر منفیه چه اموری میتونن نائب فاعل واقع بشن؟ دومین بحثی که داریم و مختصرا ایشون اشاره خواهند داشت اموری که نائب فاعل قرار نمیگیرن. البته از بحث اول بحث دوم خود به خود روشنه، وقتی ما اموری که نائب فاعل واقع میشن رو عرض کنیم اونایی که نائب فاعل قرار نمیگیرن میشن غیر اونها دیگه. البته خب عرض کردم ایشون فقط به یک نام این موارد و شمارش این موارد بسنده میکنه، در یک عبارت کوتاهی بحث خواهد. سومین بحثی که ما داریم، چارچوب کلی بحث تا آخر باب داریم، عرض می‌کنیم دوستان دقت کنن، چگونگی ترتیب بین اموری که میتوانن نائب فاعل واقع بشن. مثلا ما گفتیم این دو مورد، سه مورد، پنج مورد میتوانن نائب فاعل بشن. آیا اینها علت سریعه هستن؟ اومدیم توی یک عبارتی هر پنج موردش وجود داشت و همه پنج مورد شرایطشون هم مثلا تکمیل بود، یا سه مورد چهار موردش تکمیل بود. آیا همه اینها علی‌السویه میتونن نائب فاعل بشن یا تقدیم و تأخیری وجود داره، حالا تقدیم و تأخیر رجحانی، تقدیم و تأخیر مثلا وجوبی، این هم یک بحثی داره. آخرین بحثی هم که ایشون مطرح می‌فرمایند درباره نیابت مفاعیل در افعال چند مفعولی. تا اونجا بحثای ایشون مربوط به افعال یک مفعولی خواهد بود، بحث آخرشون رو هم اختصاص میدن اگر فعل ما دو مفعولی بود، سه مفعولی بود، خب این هم به تقسیماتی دارن دیگه، مثلا دو مفعولی در باب افعال قلوب، در غیر باب افعال قلوب، آیا مفعول اول مفعول دوم میتوانن نائب فاعل بشن یا نمیتوانن، این مجموعه مباحثی است که ایشون در این سه چهار عنوان مطرح خواهند کرد. مطلب اول، اموری که نائب فاعل قرار میگیرند، عمده بحث امروز ما همینه، عزیزان عنایت میفرمایند، اموری که نائب فاعل قرار میگیرند، ایشان به چهار امر اشاره میکنند، چهار موردند. اولا مفعول به، ثانیا ظرف، ثالثا مصدر، و رابعا جار و مجرور. یکی از نکاتی که چندین نفر از دوستان تو اون برگه ها برای ما نوشتن استفاده از تابلو بود، ما برای اینکه جمع بشه بین این دو مطلب، گاهی برای بعضی از مثال ها استفاده میکنیم از تابلو، یعنی معمولا بیان به طوری عرض میکنیم که دوستان راحت میتونن بنویسن، یعنی همین طور گوش میدن میتونن بنویسن. متاسفانه سیوتی نسبت به حجمش و اون دقتی که در مباحثش بعداً وجود داره، خب زمان کمی بشه اختصار داده شده، خصوصاً نحوه 3. حالا ما نحوه 1 و 3 رو تا به حال تو این چندین سال نفهمیدیم علت تقسیم بندیش، که مثلا حالا تقریباً نحوه 3 از جهت حجمی شاید بیش از، اگر اشتباه نکنم، حالا حدود یا بیش از دو برابره مثلا سویتی 1 هست. این مقدار زمان اجازه نمیده، ما اگر بخوایم جمع کنیم بین مطالب ناصر این که این مقدار محدودیت‌ها رو رعایت کنیم. مفعول به، ظرف، مصدر، جار و مجرور، این چهار عنوان رو ما بحث داریم. البته مفعول به بحث خاصی بله نداره، مفعول به بلا شرطن در افعال یک مفعولی که ما فعلا داریم بحث میکنیم شرط خاصی هم نداره، میتونه بیاد نائب فاعل واقع بشه. البته پیرامون این که اگر مفعول به داشتیم چیزای دیگه هم داشتیم، آیا مفعول به واجبه یا نه چیزای دیگه هم میتونن در کنارش قرار بگیرن، این دیگه در عنوان سوم گفتیم مستقلا از این جهت ما مفعول به رو بحث خواهیم کرد. اما به این عنوان که اون شیعی که میخواد نائب فاعل واقع بشه مفعول به هست، بحثی نداریم. لذا ما چند عنوان بحث خواهیم داشت؟ سه عنوان در ذیل این مطلب جزئی تر، به عنوان مطلب اول از چهار مطلب سه فراز بحث. اولین مورد ظرف، اولین مورد ظرف، البته چیزهای دیگه هم ممکنه باشن که من یه اشاره الان بخوام بکنم بعدا میترسم فراموشم بشه. مثلا آقایون گفتن جملاتی که معول به مفرد میرن اینا میتونن نائب فاعل واقع بشن، یا جمله مکیه مفعول قول، البته اینو ما نیاز نداریم تصریحا ذکر کنیم. چرا؟ مفعول به دیگه تو مصادیق مفعول به میاد، بعضیا جدا ذکر کردن ضرورتی نداره، عیبی هم نداره، گاهی مصداق یک مورد کلی رو در کنارش ذکر میکنیم به خاطر اینکه توجه بدیم، اشکال نداره. بحث اول پیرامون ظرف. ظرف برای نائب فاعل واقع شدنش شرط داره. در صورتی نائب فاعل قرار میگیره مفید باشه، این عنوان کلیه، شاید ذهن منتقل نشده معناش، یعنی که مفید باشه، عرض میکنه مفید باشد، افاده در زر تحققش منوط به دو امر و دو شرطه. اولا الف، ظرف ما متصرف باشد به تصرف کامل، ظرف ما مختص باشه، این دو شرط رو داره که ایشون هم اشاره دارن. بله ظرف متصرف باشه، تصرف هم وقتی میگیم علن اطلاق تصرف کامل و تام مراده، اینا رو توضیح میدم من. قول من هم شاید یاداوری هم باشه تا اونید برای دوستان، من خود عرض میکنم. ظرف مختص باشد، ظرف متصرف تام یعنی که ظرف در یک تقسیم یا متصرف است، ظرف یا متصرف است یا غیر متصرف. غیر متصرف رو هم حتی این تقسیمی که میکنی نسبت به هر دو میتونی تقسیم کنی، فرق نمی کنه. حالا ما غیر متصرف رو میگیم، اول اینو یاد بگیریم. غیر متصرف تام، غیر متصرف ناقص. غیر متصرف ناقص، غیر متصرف ناقص رو میتونیم اسمشون متصرف ناقص هم بذاریم دیگه، ولی چون جهت عدم تصرفش قوی تره معمولا میگیم غیر متصرف ناقص. ظرف متصرف که تصرف تام درش مراده، چه ظرفیه؟ بله نه یاداوریه، دوستان باید تعریف کنه. ظرفی که احسن کن، تغییر اولش این بود که از ظرفیت خارج شده باشه. این تغییر معناش اینه که ظرف رو در عین ظرف بودن ما تصرف متصرف نمیگیم. خب ظرف متصرف ظرفیست که علاوه بر نصب بنابر ظرفیت اعرابه های دیگر رو هم بتوانه بپذیره، علاوه بر نصب بنابر ظرفیت، علاوه بر نفس علا ظرفیه بتونه اعراب های دیگر رو هم بپذیره. اینو بهش میگیم ظرف متصرف. لذا متصرف وقت چیه؟ وقت اعرابشه. اعراب های مختلف رو میتوانه بپذیره. مثل چه ظرفی؟ بله مثل یام، محضر شما عرض بکنم، خلف، امام، قدام. الان یام ظرف واقع میشه، یعنی منصوب بنابر ظرفیت میشه، میگیم جئت یوم الجمعه. اما علاوه بر این اعراب، اعراب غیر نصب علی الظرفیه رو هم میپذیره. مثلا چی؟ منصوب بشود اما بنابر غیر ظرفیت، منصوب بشود بنابر غیر ظرفیت. مثل چی؟ ان یوم الجمعه یوم مبارک، این منصوبه اما منصوبه بنابر غیر ظرفیته، همین مقدار دیگه تصرف رو ثابت میکنه. یا مبتدا واقع بشه، یوم الجمعه یوم مبارک، اینجا مبتدا واقع شده، خبر واقع شده یوم مبارک. مفعول واقع شود، قضیت یوم مبارکا، من روز میمون و مبارکی را گذراندم، منصوب بشود. مجرور بشه، تقلعت الى يوم طيب الى يوم، مجرور بشه. الا ای عالم روشنه داری دوستان، معطل نمیشیم. منصوب علی الظرفیه را عدول کند، به غیر نصب علی الظرفیه به توان اعرابش برسه. البته دوستان میدانن دیگه وقتی که در غیر نصب علی الظرفیه استعمال میشود، استعمال دیگه به اون ظرف نمیگیم. رابطه بین اسم زمان، اسم مکان و ظرف زمان و ظرف مکان، اینها رابطه شون رابطه عموم خصوص، عموم خصوص مطلقه دیگه، نگم من وجهه، عموم خصوص مطلقه. هر ظرفی اسم زمان یا اسم مکان است، اما اسم زمان و مکان ممکنه ظرف باشه ممکنه نباشه. غیر متصرف تام چه ظرفیه؟ همین مثالایی که زدیم الان، یوم الجمعه یوم مبارکون، الان یوم مبتدا و خبر دیگه، اینجا بهش اطلاق ظرف نمی کنیم، چون میدونید ظرف یعنی مفعول فیه، چون ظرف این ظرف و مفعول فیه اختلاف تعبیر، فقط اختلاف بین آقایان بصریین و کوفیین هست، یه دستشون ظرف اطلاق می کنن، یه دستشون مفعول فیه، فرقی با هم نمی کنن. ظرف معناش مفعول فیه، مفعول فیه محضر شما عرض کنم شرایط خاصی داره، شما خواهید خون تعریف خاصی داره. خب یوم الجمعه کلمه یوم اسم زمان، این اسم زمان میدونید اسم زمان عنوان نقشی مثل مضافه دیگه نیست، میتونه نقش های مختلف بپذیره. اگر توانست نقش های مختلف بپذیرد بهش میگیم متصرف، از جمله نفس علی ذاته، چون اسم زمان و اسم مکان مگر این موارد خیلی محدودی ظرف واقع میشن. دقت میکنید الان یوم الجمعه مثال است برای جایی که اسم زمان از مبتدای دیگه، اما ظرف نیست، نفس منفی نیست دیگه، به تعبیر ایشون در باب ظرف ضم منافی نیست. محضرتون عرض بکنم ان یوم الجمعه یوم مبارک، تو اینجا اسم خبر ان اسم زمان هستن اما ظرف نیستن، اما جئت یوم الجمعه، این یوم الجمعه چیه؟ ظرفه در این اینکه اسم زمان دیگه، اسم زمانی است که ظرف واقع شد.
در واقع این مفعول اون جاهایی که اون تعبیر معنای این ظاهر میشه در کلام و ظاهر مجرور میشه که اونجا ظرف
نمیگیم. نه اگر اصلاق بشه از باب ازش تمام افتر آب از افتر اقش تمامات از باب جار و مجرور گاهی به جار و مجرور اصلا میگیم زن. بله بله قید نفس عرض به خدمت شما در تعریف ظرف اخذ شده، این باید حتما منصوب بشود. حالا البته اگر نفسش بنایی باشه در محل قرار بگیره یا به خاطر یک مانعی در تقدیر قرار بگیره مانعی نداره، دقت میکنید، ولی فی بخواد ظاهر بشه اطلاق ظرف نمی کنید. یا مثلا در چون این نقطه از جهت اصطلاحی نقطه مهمیه، دوستان میگن ما ظرف للتعدید، با ظرف للتعدید للتعدید تو سندی معمولا از ما سوال میکنن، میگن للتعدید رو ما مفعول له میگیم یا نمیگیم؟ چی عرض میکنیم؟ نمیگیم. حالا یه مثال دیگه بزنم برای دوستان، محضر شما عرض بکنم اشتریتو رطلن من زیتن، من زیتن. حالا اگر بگیم زیتن میشه تمیز، این من زیتن من تمیزی است، من بیانی است، آیا به من زیتن تمیز میگیم یا نه؟ بله اینجا میگیم، البته اصطلاح دیگه، یعنی تو لسان آقایان و ادبا اینجا رو میگن تمیز. البته اونایی که میگن ما تمیز میگیم که اطلاق دارن آقایون، میگن مع تقیده بالمجرور، یعنی میگن تمیز مجرور، این قید مجرور حتما باید بیاد اما اطلاق تمیز براش میشه. اینا اصطلاح اینجوری نیست که ما بخوایم فکر کنیم به نتیجه برسیم، باید ببینیم مصطلح مثل این معنی که واضح اینو چی وضع کرده، قلم بس کرده. حالا ما فکر کنیم ببینیم مثلا این نامش در هست یا نیست، این باید لغت مراجعه کنیم دیگه ببینیم چی وضع شده براش. اینا اصطلاح اونجایی
که مثلا معروف هم میگن زر حال جدار و مجرور خبر حال حد فعل باشه، واژه مثلا متعلق به مثلا افعال عامه مثلا مجرور باشه، اونجا که میگیم زر پس منظورمون یه چیز نیست، چون ظرف اگه باشه دیگه خبر و حال اینا نیست، زر یه ظرف باشه به معنی در خودش.
این علتش اینجا روشنه دیگه، ما رو دارید به حاشیه میکشونید. عرض خدمت شما اونجا علتش اینه که تسامح در تعبیر وجود داره، اصطلاح است اما تسامح وجود داره. مثلا با همین نکته هم بعضی از دوستان مغنی رو مشغول هستن یا نیستن، حتما این اتفاق برای بعدشون توجه بکنن. در زیل اون شعری که اوائل مغنی باب اولشون بحث میکنه که محضر شما عرض بکنم از نحن و از ذاکر دون الناس اخوانا، اونجا اگه دوستان الان ذهنشون نیست مراجعه بکنن، اونجا اواخر عبارتش یه مشکلی وجود داره که ما همین نکته اندش میکنیم، که محضر شما عرض بکنم که گاهی مثلا در مثل زیدون اندک، اندک رو ما دو تا اصطلاح نرش داریم، یه اصطلاح دقیقه که رایجی نیست، اصطلاح دقیق اما معروف نیست در برتر السنه، رایج نیست ولی درسته. اندک رو میتونیم بگیم متعلق است به خبر مقدر، یعنی خودش خبر نگیم، بگیم ظرف منصوب متعلق به خبر مقدر، اما اون چیزی که در لسان اون تسامح شده، تسامحی که پذیرفته شده است و اصطلاح شده است، میگه به خود اندت چی میگن؟ میگن خبر. البته به خود اندت که میگن خبر معناش نیست که ظرف نیست، چون واقعا که متعلق به ظرف متعلق به خبره، خودش واقعا خبر نیست، اما در اصطلاح چون کون عام، این فلسفه هم اینه، چون کون عام همیشه از محضر شما عرض میکنم بطن خود معنای ظرف جار و مجرور یا هر وصف دیگری به دست میاد. شما میگید زیدون قائمون، زیدون قائمون یعنی چه؟ بله زیدون قائمون یعنی چه؟ یعنی است و ایستاده است دیگه، حالا به این تعبیر درست بره، هست و ایستاده است. وقتی میگید زید ایستاده، تو بطن معنای ایستادن چی وجود داره؟ بودن دیگه معنا نداره، نباشه اما ایستاده باشه. وقتی میگیم زیدون فدار، در خانه بودن، طبیعتا تو خود این معنا چی وجود داره؟ بودن وجود داره دیگه. چون بودن یه چیزیه که معمولا خود انسان به زیدون درک میکنه میفهمه، معمولا میگه ما توجه نکنیم بهش، نگیم اون خبره، استقرار خبره، میگن خود اندک خبره. خود اندک خبره معناش نیست، این معناش این نیست که بشه اندوک، حالا نظام زنه مثلا بخواد به عنوان خبر بیاد، نه، به این منصوب زرف هم هست. البته اطلاق این که مثلا بگیم محلا مرفوع های اشکال داره، نه، وقتی اصطلاح شد به خودش گفتیم خبر، به خودش هم بگیم محلا مرفوع، لفظا منصوب است چون واقعا زرفه، محلا مرفوع است به خاطر اینکه اطلاقش کردیم به خبر بودن. این تفاهم هست دیگه، یعنی سوال شما با توجه به این تفاهم خود به خود مفهوم میشه. خب ظرف غیر متصرف تام، غیر متصرف تام رو گفتیم یا نگفتیم؟ بله داشتیم میگفتیم که دوستان ما رو به حاشیه کشیدن. غیر متصرف تام چه ظرفیه؟ ظرفی است که فقط، یا حتی اینگونه تعبیر بکنیم که دوستان کمتر به اشتباه بیفتن، اسم زمان یا مکانی است که فقط منصوب بنا بر ظرفیت میشه. اسم زمان یا مکانی است که فقط منصوب بنا بر چی میشه؟ بله، ظرفیت میشه. یعنی ظرفی که فقط همین اعراب رو میپذیره، هیچ اعراب دیگری نمیپذیره. مثل اذا، البته در نظر معروف اذا رو معمولا غیر متصرف تام میدونن، باز خواهم خوند بعدن، بعضی ممکنه مبتدا هم تو بعضی از ترکیبا ترکیب بکنن، ولی خب نظر معروف اینه که غیر متصرف تامه. قد تو اوزو که اینها رو در خود مغنی هم خواهیم کنن. محضر شما عرض بکنم که در مغنی دیگه، در خواهید خان، بله ما هم سیوتی هستیم، سیوتی هم بعضیش اشاره داره. غیر متصرف ناقص یعنی ظرف علاوه بر این که منصوب میشه بنابر ظرفیت، اعراب جر رو هم فل جمله میپذیره، فقط اعراب جر، اونم باز محدود، یعنی که عمدتا هم حرف جری که استعمال میشه منه، حتی غیر من هم استعمال داریم، ولی عمدتا و غالبا منه که میگم محدود، یعنی معناش نیست با هر حرف جری دل میخواد بتونه استعمال کنیم، نه، عوارض خاصی استعمال داره. مثل انده که با من استعمال میشه، میگیم من عنده. سمه، سمه، من سمه مثلا گفته میشه. مقه، مقه ظاهرا با الا استعمال میشه اگر اشتباه نکنم، الا مقه. خب حالا مقه رو من تردید دارم، ولی خب بالاخره حرف جد خیلی جمعه استعمال داره. این از تقسیم اول. ما شرط کردیم ظرفی که بخواد نائب فاعل واقع بشه چی بشه؟ چی باشه؟ ظرف متصرف تام. لذا اذا، قطو، اوضو، انده، سمه، اینا نائب فاعل واقع نمیشه. دفعه دوم، ظرف در یک تقسیم یا مختص است یا غیر مختص. دقت کنید، ظرف مختص غیر مختص گاهن یه تعاویر هم میشه، تعاریف دیگری هم میشه، یکی دو جا هم شاید یه مقدار تو بعضی از مواعظ تعریفاتی یه مقدار بالا پایین باشه، اینجا روشن بشه ما چه مرادمونه. مراد از اختصاص، ظرف مختص رو داریم عرض میکنیم، مراد از اختصاص آن است که توسط کلمه دیگری که همراه ظرف قرار میگیرد ابهامی که در معنای ظرف است از بین برود. به عبارت دیگه ظرف مختص ظرفیه که به یک شکلی تخصیص بخوره، از کلمه مختصن تا حدودی به دست میاد دیگه، تخصیص بخوره، میگیم مثلا نشون تخصیص بخوره. اختصاص به چه اموری حاصله؟ اموری از جمله این مواردی که عرض میکنیم، اضافه، اضافه. ببین ظرف یک ابهامی داره دیگه، وقتی میگیم یومان مبهمه، چه روزی، وقتون، اما اگر اضافه بشود ابهامش از بین میره. میگید اذن المؤذن وقت الصلاة، مؤذن در هنگام نماز، وقت نماز اذان داد، وقت حد صلات اضافه شد دیگه. این ظرفون مختصه میتوانه نائب فاعل بشه. میگیم اذن وقت صلات نائب فاعل واقع میشه. صفت بیاد براش. قضی یوم کامل فی السفر دیگه معنوش خودشون بسن توجه دارن. مثلا میگیم قضیت یوم کاملا فی السفر مجبورش میکنیم میگیم چی؟ قضی یوم کامل فی السفر قضیت یوم مثلا مسرورن یا مثلا کاملا سفر خواهد مجهولش کنیم میگه اشکال نداره چون ضرب میکنه نائب فاعل واضح بشه میگیم یومون کاملون از این در صورتی که ما یوم رو چی بگیریم در اینجا ضرب بگیریم یعنی من گذراندم در روز کاملی فرض بر این باشه که مثلا ضرب باشه به عنوان مفعولون به مد نظر نباشه. محضرتون عرض بکنم که معرفه شدن گاهی ظرف میاد معرفه میشه مثلا علم میشه یا به غیر اعداد دیگر از تعریف غیر از علمیت مثلا رمضان نام ماه ها علمه دیگه درسته؟ میگید سیم رمضان و رمضان روزه گرفته شد سمت رمضانه میشه سیم رمضان و یا یوم مثلا میتواند ال یوم که مثالاشو دوستان دقت میکنن خودشون محضر شما عرض بکنم که نه دیگه مثال زدیم به ال یوم انا مثال زدیم دیگه گفتیم غیر از علنیت هم ممکنه باشه ظرف غیر مختص خب توجه مختص روشنه دیگه یعنی چیزی نه تخصیص بزنه بر ابهام خودش باقی مانه. آیا میتونیم بگیم سیم یومون یک روزی روزه گرفته شد جایز نیست چون ظرف ما مختص نیست دیگه. البته یه تذکر روشونم میدن دوستان دقت کنن ایشان میفرماین اگر ظرف مختص نباشه مختص نباشه یعنی مثلا مضاف نشه صفت نیاد براش معرفه نباشه اما عاملش مقید بشه به یک چیزی یه جار و مجرور رو بیان متعلق بگیریم به عامل عامل رو محدود بکنیم همین مقدار که عامل محدود بشود مجوز نیابت از فاعل چی میشه؟ صادر میشه حتی ما عرض ما خدمت ایشون اینه یکار بحث رو سنگین نمی کرد اینه سنگین شد چرا؟ ایشون میمانم میگفتن از جمله مخصصات زر اینه که تخصیص به چی بخوره؟ عامل بخوره چون تخصیص به عامل تخصیص به زر برمیگرده به زر دیگه از جهت معنوی از خود این استثناء نیست خواهیش میگه غیر مختص اما عامل مقید بشه میگه نه اینا خودش میتونه میگه مختص شده دیگه بله به یک نحوی تخصیص بخوره جار و مجرور بیاد براش یه ظرف دیگری براش بیاد بله تو عبارت میخونیم مثلا میگیم همین سیم یومون که من گفتیم میشه مثال میزنه به سیره میگیم سیره یومون غلطه اما اگر بگید سیره به زیدن یومون این به زیدن رو بیارید متعلق کنید به سیره ایشون میگه اشکالی نداره من عذرخواهی میکنم ولی شما خلاف اصلید عرض خدمت شما این معناش نیست که اصلا سوال نکنید ولی الان اگه اجازه بدید رد بشیم من شما الان کلا یک سطح عبارت خوندم تو همین این وقتی که الان مخدمت هستم بودیم یه سطح دو سه کلمه خوندید اینو دارم انشاءالله پیش بریم حتما خدمت ما دوستانو بعضا میگیم خلاف اصل هم سر کلاس خلاف اصل اگه بخواد مثلا سوال بکنه وقت کلاس رو بگیره دلیل میخواد میگه بله نه این اصل وجوبیه متعلق رو خب اینو اجازه بدید من رو عبارت توضیح بدم رو عبارت عرض میکنم حتما روشن میشه رو عبارت اصلا سنگین نیست دقت کنید دومین چیزی که میتوانه نائب فاعل واقع بشود مصدر مصدر میتونه نائب فاعل واقع بشه شرط نیابت مصدر از فاعل باز همینی که مفید باشه و تحقق افاده نه همه عنوان کلیش افاده است به این دو شرطه متصرف باشد مختص باشد باز همون دو عنوان داریم حتی ایشون این مقدار عناوینش ممکنه فرق بکنه، ولی تو عبارات دوستان اگر دیدن بدونن همین معناست. مصدر متصرف باشه، مختص باشه. مصدر متصرف باشد یعنی چه؟ مصدر متصرف باشد یعنی حالتهای مختلف اعرابی را بپذیره، مثل ظرف. ظرف متصرف هم همین بود دیگه. مصدر متصرف اون مصدریه که حالتهای مختلف اعرابی رو بپذیره، مثل نه مصدر فعلاً وقتی میگیم اعرابهای مختلف دیگه به بس مفعول مطلق مرادمون نیست، مثل فهم، مثل تعلم، مثل جلوس، مثل ظرف. الان فهم میتونه مبتدا واقع بشه، الفهم ضروری للمتعلم الان مبتدا واقع شد، میتونه منصوب واقع بشه، بگیم ان الفهم ضروری للمتعلم، میتونه مجرور واقع بشه، اعتمدت على الفهم، مثلا اعتمدت على فهمی، به فهم خودم اعتماد کردم. مصدر غیر متصرف اون مصدری است که ملازم با نصب است بنابر مصدریت. نصب بنابر مصدریت یعنی که مفعول مطلق، مفعول مطلق رو در یک عنوانش میگن مصدر. مصدر نام دیگر نقش مفعول مطلق. نصب بنابر مفعول مطلق فقط میپذیرد، غیر او را نمیپذیرد. مثل چی؟ بله ایشون مثال میزنن، میگن مثل معاذه. معاذه مصدر نیمیه دیگه، مصدره. مثل سبحانه رو عبارت تذکراتی داره، انشاءالله عرض خواهم کرد. بفرمان مصدر اگر غیر متصرف باشد مفعول مطلق با نائب فاعل واقع نمیشه. مصدر باید مختص باشد. مصدر مختص چه مصدریه؟ بله اون مصدریست که درست باز مثل ظرف همراه لفظ دیگری قرار بگیره تا ابهامش کم بشه، از بین بره. خب ضربون، اکلون، اینا نکرن دیگه، ابهام دارن. باز به وسیله اضافه، به وسیله صفت، به وسیله عدد میان چیکار میکنیم؟ ابهام اینها رو از بین میبریم. مثال بزنم دوستان. اضافه اون مثلا همین هست دیگه. بله اضافه مثلا میگیم علم علم المخترعین، علم علم المخترعین، یا علم علم الاستاذ، اضافه است دیگه، رفع ابهام میکنه. یا وصف میاریم میگیم علم علم نافعون، صفت میاریم براش. یا عدد، با عدد هم آقایون گفتن همین کار انجام میشه، میگید قرأ، قرأت الکتاب 20 قرائه، میخواد مجهولش کنید، میگید قرأ، بله 20، قرأ 20 مدد میخوام 20 قرائتن، قرأ 20 قرائتن، قرأت 20 میشه قرأ 20 قرائتن. خب از این سوال میکنم ضرب ضربان درسته یا نه؟ نیست دیگه، چون نه اضافه شده، نه صفت اومده براش، نه مثلا عدد براش ذکر شده. این مقدار رو بخونیم تا برسیم به جار و مجرور. کجا؟ مرفوع خواندم. بله نه به اعتبار تمیزش که مصدر، شما عرض کنم مصدر هست، خب که مصدر رو پیدا میکنه، به اعتبار تمیز خب که مصدر رو پیدا میکنه. و قابلون لنیابته، ما فکر میکردیم اینجا سرازیری عبارت تا وسطای تقیبت میخونه. و قابلون لنیابته من ظرفین، قابل دقیقا کنم عزیزان، قابل لنیابه، اون چه که قابلیت دارد برای نیابه، ما من ظرفین بیان میکنه چی قابلیت داره. ظرف این مواردی که میگیم آخرش میگه به نیابت الان فائل هری، این قابلون میشود مبتدا، اون هری که ما بعد میاد میشه چی؟ خبرش. حالا باز دوباره تکرار میکنم، اون چه که قابلیت دارد برای نیابت من ظرف، از ظرف البته نه هر ظرفی، به امکان متصرفن مختصن. همین دو تا کلام چقدر ما رو معطل کرد؟ به این که این ظرف متصرف باشد و مختص باشد، او یا نه غیر مختص مختص نباشه، لیکن قیدم فعل و معمول آخر، فعل به یک معمول دیگری مقید. چون مثالا رو بعد میگه مقید بشن از فعل به یک معمول دیگری، همین مقدار کفایت میکنه. شما هم کنید اینم از مصادیق چیه؟ مصادیق اختصاص دیگه. میتونیم به عنوان خود حالا اختصاص به واسطه هست، ایشون مثلا میگه غیر مختص، لیکن قید الفعل و معمول آخر او من مسترن. چیزی دومه که میتونه ناسال واقع بشه مستر، به امکان متصرفن لغیر توکید، متصرف باشد لغیر توکید. لغیر توکید یعنی چه؟ زقاسایی مستری که نه اضافه بشه، نه صفت براش بیاد، نه بیان عدد بکنه، پناهکاری که ازش برمیاد چیه؟ تأکیده دیگه، میگه ضرب تو ضربن، فقط تنخواهی که ازش برمیاد تأکیده. ازا لغیر توکید یعنی مختص باشه. این عبارت اخرى همون اگه تو بعضی عبارت دید بدون همین معنی مراده. او حرف جره لغیر توکید یعنی مختص نباشه. معذرت میخوام، لغیر توکید یعنی مختص باشه دیگه. مختص باشه یعنی مضاف نباشه، صفت نیاد براش، بیان تو مفعول مطلق عنوانش همون میشه دیگه. تو عنوان مفعول مطلق عنوان همون میشه. البته اگر هیچ کدام از اینها نباشه، نائب فاعل نمیتونه واقع بشه. نائب فاعل نشد یعنی چی واقع میشه؟ این مفعول مطلق واقع میشه. مفعول مطلق واقع میشه. دقت کنید. ابهام داره ظاهرا.
تو عددی مثنى و جمع
عددی، اگر عدد رو خود مصدر بیان بکنه بعد که دیگه اون اصلا مصدر نیست، مصدری که ما میگیم اون مصدر مره است. مثلا ضرب و ضربین درسته یا نه؟ من این سوال از شما بکنم معلوم میشه که روشنی یا نه. بله به عنوان مفعول مطلق درسته؟ ضرب و ضربین چطور؟
ضربین
نقطه تو همینه، تو همینه ضرب و ضربتین باید بگیم، چون اگر بخواد صیغه مصدر دلالت بر عدد بکنه باید برگرده مصدر مره. دقت میکنم؟ ولی خود مصدر به معنی که مصدر است مثنى و جمع بسته طبق نظر معروف مثنى و جمع بسته نمیشه، چون دلالت بر ماهیت و جنس میکنه، ماهیت و جنس تعدد نداره. دقت میکنید؟ این اصلا استعمالش درستی اگر بخوایم بیان کنیم میشه ضربتین. این عددی که ما داریم میگیم یعنی خود عدد بیاد، مصدر به عنوان تمیز براش میاد، اشرون قراعتن. اینو دیگه ما نمیگیم مفعول مطلق. جار و مجرور میتوانه نائب از فاعل واقع بشه. اولا شرط نیابتش چیه؟ جار و مجرور، دقت کنن عزیزان، جار و مجرور در ذهنش که دو تا مطلب داره. شرط نیابتش چیه؟ اولا متعلق به محذوف نباشه، متعلق به محذوف نباشه. ثانیا یعنی حرف جر، حرف جر آن به معنای علیت نباشه، حرف جر معنای علیت نداشته باشه. اینا رو حقیقتا نمیتونیم، عبارت همین رو داره دیگه. خب یه مدار باز کنیم برای دوستان. این معنی پا رو گذاشتن خارج از عبارت نیست، توضیح دقیق‌تر عبارت. دقت کنن عزیزان. خب متعلق به محذوف نباشد چرا؟ بله؟ چرا میگه متعلق به محذوف نباشد؟ میگیم ضربت و زیدن فدار. تا خود دقت کنن عزیزان، الان این فی متعلق به چیه؟ نداریم متاسفانه، باید بهتره. خب ضربت و زیدن فدار، فدار متعلق به چیه؟ بله؟ زید میتونه متعلق به چیه؟ زید جامد محضه.
نه از باب مسامحه من
خب دیدی که
بعد من قابله داشت
تو خونه بوده زده شده
حرف ایشون کاملا درسته. خب دقیقاً ما هم با قاری همین رو تعریف چه میگم متعلقه به زیده، یعنی معناش اینه، یعنی اینو قید صدار پیرامون زید مطرح شده. اما خب پیرامون زیده بالاخره در سر رو خانگی متعلق به چی میگه؟ پس این صدار یه احتمال شده که متعلق به ضرب تو باشه، یعنی ضرب من در خانه بوده. یه احتمال اینه که ضرب تو متعلق به زید باشه. متعلق به زید باشه یعنی چه؟ یعنی متعلق باشد به کائنان مقدر حال باشد از زید. میدونی جملات و جار و مجرور بعدا معارفه حالان و بعدا نکراته صفاتون دیگه، درسته؟ اینجا اگر قید زید بخوایم بگیریم معناش اینه که متعلق است به کائنان، ببینید متعلق به کائنان حال میشد داره زید تو این فرض. اگر ما بخوایم مجهورش بکنیم، درسته؟ تو این فرض اگر بخوایم مجهور بکنیم، مثلا جایز است در صورت که مفعولون به ماشین مفعولون به رو ناسپایر قرار ندیم، جایز آقا بخش مثلا سفون بیان آقا دیده آقا میگیم زور به در صدار تو فرضی که صدار متعلق به کائنان بود میگیم نمیشود. چرا که نشون شرط کن گفت جار و مجرور نباید متعلق به محذوف باشد، اگر باشه نمیتونه ناز فاعل بشه، اگر باشد نمیتواند ناز فاعل بشه. چرا؟ روشنه. چرا دیگه؟ چون معمول یک عامل دیگری است. ما میخواییم نائب فاعل زورده قرار بدیم، یعنی معمول زورده قرار بدیم. وقتی متعلق به امر مقدریست معناش اینه که معمول یک عامل دیگریست دیگه. خب وقتی معمول عامل مقدریست نمیتونه معمول عامل مذکورم باشه که توارد عامله این که بر معمول واحد جایز نیست. البته خلال معنوی هم پیش میاد، حالا این دیگه روشنه. چرا اگر نائب فاعل قرار بدیم معناش چیه؟ معناش اینه که ضرب زده شدن در خانه بوده. غرض متکلم چیه؟ بله؟ میخواد بگه مضروب در خانه بوده، نمیخواد بگه زدن و زده شدن در خانه بوده، مضروب در خانه. ممکنه از بیرون یه چیزی پرت کرده بهش خورده، اینم زدن تپ میکنه دیگه، درسته؟ داخل خانه زدن اونجا مثلا انجام داده اما برخود بیرون صورت پذیرفته. الا ای حال متعلق و محذوف نباشه. شرط دومی که حرف جر به معنای علت نباشه، مثلا لام علت با معنای علت. لذا نمیتونیم بگیم ضرب للتعدید، للتعدید بشه نائب فاعل، للتعدید بشه نائب. حالا دلیل این مورد رو هم مفصل بحث کردم من، چون بعضی از زمین ها ممکنه حالا بپسندیم یا نپسندیم، معطلی هم داره که وارد نمیشیم. چی رو؟ یعنی حرف جر به معنای علت نباشه. اگه سوال عبارتی دارید دو عبارت حلش میکنیم، یعنی مطلب رو داریم میگیم. شرط دوم برای نیابت جار مجرور چی بود؟ حرف جر، جار مجرور دیگه، حرف جر این جار مجرور معنای علت نداشته باشه. با در معنای سببیت، لام به معنای علت، اینا نباشه دیگه. وقتی میخواد نهاد فاعل واقع بشود نباید باشه به این معنا دیگه، نباید باشه. خب این از مطلب اول در ذیل بحث جار و مجرور. گفتیم دو تا مطلب داره که دوستان دقت کنن، دو تا شرط دیگه هم آقایون برای جار و مجرور میگن، خواستم خودشون مراجعه کنم وقت نیست عرض کنم. مطلب دوم، وقتی جار و مجرور نائب فاعل واقع میشه چی نائب فاعله؟ تو سوال ما اینه دار تأمل دیگه، میگیم جار و مجرور نائب فاعل واقع شد، همین چیزی که الان بحث کردیم سوال درش چی نائب فاعله؟ سه نظر داریم. نظر اول که به فراغ نسبت داده شده جالبه، میگن ایشون گفته که حرف جر نائب فاعله، از میان جار و مجرور حرف جر نائب فاعله، که ظاهر اولی عبارت ابن مالک هم تلکیه همینه دیگه، میگه او حرف جره. خب دوستان میدونن یعنی جای بحث شاید نداشته باشه این نظر، بله در غایت بعد و قرابته. میدونید حرف اصلا نقش نمیپذیره، لذا ما تقریبا مسلم میدونیم و تقریبا بگیم اطمینان بر که یقین داریم اونایی که اگر گفتن حرف جر، مثلا ابن مالک اینجا گفت حرف جر، آخرین توجیه کردن، اونایی که اگر هم گفت تعبیر کردن به حرف جر، واقعا اراده نکردن حرف جر رو، دقت میکنید؟ مرادشون نبود، مرادشون جار و مجرور بوده، نظر دیگری داریم. پس درست توجیه که در مورد ابن تو فروای عدیر بزرگیه، خیلی بعیده بخواد بیاد بگه حرف جر معروف های بلاخره زاهون گفتن مذهبش خیلی مشکل داره. خب ما اصل نسبت رو حتی دلیلی هم نداریم، حالا عبارتیشون ببینیم چیه، ولی خیلی بعید میدونیم. نظر دوم ادهی گفتن مجرور، فقط مجرور نائب فاعله. جناب سیوطی از ابو حیان در ارتشاق همین معنا رو نقل میکنه که بصری ها، ابو حیان گفته است بصری ها و کوفی ها بر این نظر اجماع دارن، اتفاق دارن که مجرور نامه. نظر سوم جار و مجروره که ابو حیان گفته این بعد هیچ قائلی نداره، چون نظر دوم نسبت به اجماع میده، میگه این هیچ قائلی ندارد، اما بعضی ها براش قائل مسح کردن. در ظاهر عبارات بعضی اینه که عمده کوفی ها نظرشون همینه. خب اون چه که مهمه نظر جناب ابن مالک در الفیه هست، اینو من رو عبارت معتل نشم که دیگه از خالد معتل نشم، عبارت رو دقت کنه ندیدون. او حرف جرن یعنی من ظرفن او من مسترن او من حرف جرن، این چیزی قابلیت داره برای نیابت از حرف جر. ایشون دیگه مع مجروره، مع مجروره عبارت جناب ابن مالک رو محشین به یکی از این دو طریقه حلش کردن، یا اولاً گفتن یه قیدی مابعدش در تقدیره این مع مجروره که ایشون میگه، یا بعضی هم تقدیر مضاف گرفتن گفتن ایشون که میگه حرف جرن یعنی مجرور حرف جر. جناب عثمانی محشی الفی است دیگه، قبل از حرف جر در عبارت الفی مجرور میذاره، میگه مرادشون مجرور حرف جره، اصلا احتمال نمیدن که ایشون بخواد نظرش حرف جر باشه. حتی خب یه قرائنی هم داره خصوصا بیان جناب سیوطی، اگر بگیم مجرور حرف جر میشه نظر دوم، اگر بگیم حرف جر مع مجروره که بیان سیوطی میشه نظر سوم. چون ایشون در یک دو کتاب دیگه تصریح داره به جار و مجرور، شاید به همین خاطر جناب سیوطی این تعبیر رو کرده، از اون کتاب دیگه استفاده کرده، گفته که ایشون جار و مجرور مرادش به لم یکن متعلقا به محذوف. شرطش چیه؟ شرطش اینه که این جار و مجرور حرف جر متعلق به محذوف، متعلق به محذوف بفرمایید دوستان نباشه. دوستان دقت کنن تو جایی که ظرف بخواد نائب فاعل واقع بشه هم این شرط باز وجود داره، دقت میکنید؟ چون ظرف هم نباید متعلق و محذوف باشه دیگه، شرایط دیگری هم وجود داره که دوستان از صحوای عبارت آخر باید به دست بیارن. اگر زعما شما به جای فدار یه ظرف بذارید دقت میکنید؟ بعد بگید این ظرف قید زید متعلق و محذوف باشه، بازم نمیتونه نائب فاعل واقع ولا علتن، علت هم نباشه، این حرف جر دلالت بر معنای علیت نکنه. خب این قابلون من ظرفن و این موارد به نیابتن عن الفاعل حری ای جدیرون، به نیابت کردن از فاعل سزاواره. مثال میزنه مانند سیر یوم السبت، مثال برای ظرف متصرف مختصه، و سیر به زیدن یومون، مثال برای ظرف غیر متصرفی که قید الفعل و معمول آخر، فعل به زیدن مقید شده دیگه. و ضرب ضرب شدید، مثال برای مصدر متصرف برای غیر توکید، و لما سقط فی ایدیهم، مثال برای کیه؟ جار و مجرور که شرایطو داره. خب نکته دیگری که عرض کردیم، و نقل ابو حیان فی الارتشاق، ابو حیان در کتاب ارتشاق چی گفته؟ اتفاق البصریین و الکوفیین، بصری ها و کوفی ها اجماع دارن علا ان النائب هو المجرور، مجرور نائبه. و ان الذي قاله المصنف و اونی که مصنف گفته است من انهما مع النائب از اینکه جار و مجرور با هم نائب است لم یقله احد هیچ کسی حرف نزده اما حیامی حرف زده گفته هیچ کس نگفته در همین که عرض کردم بعضی از ادبا میگن نظر دوم یعنی مجرور فقط مربوط به آقایان بصری اینه یعنی کوفی ها حداقل عمدتاً و کثیر اکثراً نظرشون همین نظر سومه اختلاف بیان داریم دیگه حالا ابو حیان اینو گفته خوب دقت کنید یه نظر سوم هم عرض کردیم نظر سوم چی بود حرف جر فقط این حرف جر فقط رو هم به عنوان نظر اول یا نظر دیگه عرض کردیم که حق در بیان آقایون ظاهر عبارت ایشون هم همینه اما تفسیر کرد به مجروری چرا در کتابای دیگه ایشون جار و مجرور خب یه نکته عرض کنم این قال المصنف من انهما معا النائب کجا باست مصنفی حرفو بله اگر اضافه سویتی رو در نظر بگیریم که طبیعتا سویتی مرادش همینه چون خودش اضافه میکنه مرادش همینه همین عرفیه مراده اگر اضافه ایشون رو در نظر نگیریم کتاب تفصیل و کافیه ایشون مراده در تفصیل و کافیه داره که جار و مجرور با هم نائب از فاعل هستند. ابو حیان میگه دوم. بعضی دیگر از آقایون میگن سوم. اختلاف در نقل وجود داره دیگه. نه، شهرت که حالا بالاخره ابو حیان داره میگه دوستان داره اونجوری گفتن. حالا ما استقرایی نکردیم. ببینید نسبتی که میدن ناسباشون منظورتون نسبت دهنده است دیگه. شهرت دارن.
سوال
خیلی خوبی محضر شما از میکنم حالا این اختلاف وجود داره عرض میکنم سوال تکرار میکنم سوال میکنن که حالا فدار این بعضی ها میگن نائب فاعله بعضی ها میگن عددار مثلا نائب فاعله خود حرف خود حرف جر رو که بذارید کنار هست و حرف که هم مثلا جای بحث هست خب چه فرضی داری؟ فدار یا عددار از کجا ما باید تشخیص بدیم؟ راهکار شناختمون چیه؟ حالا ما عرضمون اینه که شما این اختلاف الان مطرح شد با توجه به این اختلاف که این سوال منتقل شده درسته؟ اصلا اگر ما اختلاف هم نداشته باشیم مثلا همه بگن جار و مجرور نائب فاعل است درسته؟ همه بگن جار و مجرور یا بگن مجرور بازم این سوال مطرحه که اصلا جار و مجرور نائب فاعل واقع بشود یعنی چه؟ دقت میکنیم؟ سوال رو بکشنید به جای دیگه ظرف نائب فاعل واقع بشود یعنی چه؟ ظرف نائب فاعل واقع بشه یعنی چه؟ بله؟ فکر کردن دوستان روی؟ تنها جوابی که حالا من ندیدم به این صراحت کسی مطرح بکنه اگر گفته باشم خوبه تنها جوابی که اینجا میشه مطرح کرد همینه که آقایان میگن ما که میگیم محضر مرادشون اینه که نائب فاعل میشود نائب فاعل در احکام تازه این هم ما چرا حتی ما تو جار و مجرورش عرضمون اینه که خیلی ضرورتی نداره چون اعراب که ظاهر نمیشه اون جایی که اعراب ظاهر شده در دست و پای ما رو بسته اون جایی که ظاهر شده یه مدار دست و پای رو بسته و الا ما اصلا همه اینها رو قیدشون میزدیم یعنی میگفتیم هیچ کنم از این حرف درست ما لذا از جهت معنوی اون چه که به نظر میرسد نائب فاعل است در این موارد اون چه که به نظر میرسد نائب فاعل است در این موارد ضمیری درون فعل که به مصدرش برمیگرده. حالا این یه رشته بحث داره، ما تو مضمون فعل لازم باید اینو بحث بکنیم، محضرش رو معرض بکنم اونجا مطرح بکنیم توضیح بدیم. ضمیری درون فعل که به مصدر برمیگرده نائب فاعله. در نتیجه قاعده هم ما قبلا گفتیم اگر نائب فاعل یک فعل ضمیر مصدرش باشه، ضمیر باشه که مصدرش برگرده، برگرده معناش چی میشه؟ معنای فعل چی میشه؟ نگفتیم به دوستان؟ بله، معنای فعل میشه وقوع، معنای فعل میشه وقوع. لذا ما احساس میکنیم شاید تو این فضا خیلی هم برای این عزیزان ساخت نبوده. میدونید مباحث علمی در سیر زمان پخته میشه. این بزرگواران خب بحث تا اینجا اگه ما خواستیم الان شروع کنیم مثلا یه بحث عددی بنویسیم خیلی ناپخته تر از یه عبارات میشه. ما خیلی استفاده میکنیم از این عبارات، ولی از یه طرف هم بحث در سیر بستر زمان پخته میشه. توجه داشتن به خاطر جهات اعرابی و احکامی باید بگن اینا نائب فاعله، اما جهت معناش باز نشده. جهت معناش همینیست که ما عرض میکنیم تو این موارد از جهت لفظی ممکنه بگیم اینا نائب فاعلن، اما از جهت واقع معنا چی نائب فاعله؟ ضمیر مصدر نائب فاعل هست. بذار حالا این ممکنه شاخ و برگ پیدا کنه دیگه. به همین خاطر ما اشاره کردیم گاهی مثلا ممکنه بگن خب چرا اونجا، الان یه اشاره باز میکنیم تو مجهول فعل لازم. ما ممکنه بگیم اصلا برای مجهول شدن فعل لازم سرفتاده چی میگفت؟ میگفت حتما باید متعدی به حرف جر بشه، حرف جری که متعدی است تعدیه عامه، باید متعدی بشه به حرف جر. ما از میکنیم اصلا ضرورتی؟ بله؟ نه. میگیم خرج از زیدون. آیا میتونیم یه مجهول کنیم یا نه؟ مجهول کنیم یعنی چه؟ یعنی در معنا فاعل رو در نظر نگیریم. خرج از زیدون، زید خارج شد، الان فاعل رو در نظر گرفتیم. آیا میتونیم یه طوری بیان کنیم که فاعل رو در نظر نگیریم؟ میگیم بله، بگو خرجه. بگو خرجه. خرجه یعنی چه؟ بله؟ یعنی وقع الخروج، خارج شدن واقع شد، اما کی واقع کرد؟ کی خروج قانبه قیام بگو پیدا کرد؟ معلوم نیست. معنای مجهولی همینه دیگه، غیر از این معنای مجهولی؟ خرج از زیدون خورجه. لذا خوره دوستان سرزاده خیلی اگر زیرک باشن این سوال براتون ایجاب میشه. حالا گاهی که اصلا مطرح نمیشه رد میشه. تو تمرین های سرفتاده داریم خورجه مندار، میگن خب خرجه مندار یعنی از خانه خارج شد، خورجه مندار یعنی از خانه خارج شد، چه فرقی کرد؟ سوال ایجاد شده اونجا براتون، درسته؟ فرق همینه. لذا مجهولی رو با شدن ترجمه کنیم، معلومی رو. اینا اصلا این ضابطه ها ضابطه های تمامی نیست، این ضابطه ها رو اصلا تو ذهن مستقر کرد. ممکنه یک فعل معلوم باشه با شدن ترجمه بشه. من دیگه هی دارم به شاخ و برگ میپرم، آخر ساعت میگیم چون نمیخوام عبارت بخونیم منبر داریم برای دوستان. نظر شما عرض بکنم که فرق بین متابعه و مجهول دقت کردید تا به حال؟ بله. میگید علم تو زیدن فتعلم، درسته؟ ده محضر شما عرض بکنم که دهرج تو از شیعه، این شیعه رو من قلپاندم. بعد میگید متابعه چی میشه؟ تده رجه از شیعه، این قلپیده شد. خب ده رجه تو شیعه رو مجهول کنید، دو رجه از شیعه، شیعه قلپیده شد. خب دو رجه از شیعه با تده رجه از شیعه چه فرقی داره؟ بله؟ دو رجه از شیعه با تده رجه از شیعه کسی میتونه بگه؟ سوال از اصل سوال روشنه برای دوستان؟ بله؟ دخرج شی شی قلطیده شد، تدهرج شی شی قلطیده شد. بله. خب اونم یعنی واقعی شده. پذیرفته یعنی چی؟ در مطابقه ما نظرمون به حیث فاعلی این شیعه و این کاره. شما نگاه کنید وقتی من میزنم، حالا اینو زید فرض کنید، این آقایی که اینجا اینو زید فرض کنید، من دارم میزنم، درسته؟ این فعل دو حیث داره، دو جهت داره. ما بخواییم نگاه بکنیم، یکی این که جهت فعلی که من انجام دادم و بر او واقع شد نسبت به او، یعنی جهت وقوعیش واقع شد، اون محضر شما عرض بکنم از جهت فعل من محضر شما عرض بکنم که میشه واقعان علی، این که جهت مفعولی. اما این وقت ما پذیرفتن رو حیث فاعلی بهش میدیم. خود پذیرفتن فعلیه دیگه، پذیرش فعلیه. میگیم این پذیرش را این شخص، این شی ایجاد کرد، این شی حیث فاعلی. حیث فاعلی در نظر بگیریم میشه مطابقه، حیث مفعولی در نظر بگیریم میشه مجبوری. دقت میکنید؟ لذا تو موانس نباید به ظاهر ترجمه ها گاهی میبینید ظاهر ترجمه حتی معنا کاملا یکی ها، اما جهت دید فرق میکنه. خرج خارج شد، خرج خارج شد، اما جهتش فرق میکنه. بس کمتر بود فضای دین، ان شاء الله باز بیشتر معطل بود. بس سلام علیکم و رحمت الله.